بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه. قبل از شروع به تفسیر، من تشکر کنم از قاری محترم که واقعا دل انسان رو، این آقای خوش قرآن، روشن میکنه و گرم میکنه و خیلی مایه امیدواری است که همونطوری که صوت و لحن و زیرا خواندن قرآن توسعه پیدا کرده، انشاءالله عمل به قرآن هم در میان ما رایج بشود. و بعد هم چون این جلسات جلسات باز هست و یه مقداری حالت کلاس بودنش رو از دست میده، چون کسی رو منع نمی کنن از اینکه شرکت بکنه، کسانی که تازه می آیند و ما هر هفته چهره های تازه ای داریم، اینها با مباحث پیشین ما آشنا نیستند و ما یه مطالبی رو با آیات قرآن مطرح کردیم که حالا به اینجا رسیدیم و مطالبی رو که ما مطرح می کنیم خیلی دقیق و قرآن فی‌الواقع، قرآن کلام الهی است و مطلب بسیار دقیقه و اول باید برای انسان جا بیفته، توی عقلش و ذهنش جا بگیره تا بتواند به اون عمل بکنه. بنابراین اگر که دوستانی که تازه می آیند مطلبی رو متوجه نمی شوند، یا بپرسند یا اینکه از انتقالش، بازگو کردنش خودداری بکنن تا اینکه مطلب رو خوب درک بکنن و فهم بکنن، بعد میتوانن منتقل بکنن. آیه 214 از سوره بقره هستیم. هفته گذشته چون که بحثی شد از نوع صدور حکم و قضا و داوری در اسلام، یکی از دوستان که الان هم یادداشت دادن، قبلا هم به من تلفن زدن که این مبحث تا تازه هست، ادامه بدیم و بخشی از مباحث قضا در فقه اسلام رو مطرح بکنیم که منطبق با قرآن هم باشه. من باید که عذرخواهی بکنم به دلیل اینکه نرسیدم مطالعه بکنم، از حفظ هم چیزی بلد نیستم بگم، باید حتما یه موضوع رو مطالعه بکنم، جوانب مختلفش رو بررسی بکنم و بعد مطرح بکنم. اینه که موضوع رو حالا در حافظه داشته باشید که زنده بماند، از دست نره. من وقتی که مطالعاتم تکمیل شد اون موضوع رو اینجا مطرح خواهم کرد که از خودم چیزی نگفته باشم. و اما آیه 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. این آیه مجموعاً قبل از اینکه تحت لفظی معنا بکنم بگویم که شرح حال قدیم تا امروز ما مسلمان ها که همه چیز را، خواسته هامون رو، مطالباتمون رو و نیازهامون رو، احتیاجاتمون رو، هر چه که در واقع به عنوان نیاز مادی و معنوی خودمان تلقی می کرده ایم، زود می خواسته ایم و زور
و خارج از راه هایی که خداوند تعیین کرده، یعنی در نظام عالم لحاظ شده است، خارج از اونها میخواستیم. یعنی الان همه ما تقریبا، حالا دوستان انتقاد میکنن میگن با لفظ همه هیچ وقت نگو، یه وقت یکی استثناء باشه، حالا همه منهای اون استثناء، حالا یکی یا دو تا یا ده تا، صحبتمون این هست که ما رأی دادیم. رأی دادیم، این رأی چه کار کرد؟ مثلا همین ایشون که موقعی هم که سال 76 رأی میدادن سنش به رأی دادن نرسیده بود، امروز طلبکاره میگه من رأی دادم. چی شد رأی من؟ ما رأی دادیم که چه بشود و چه بخواهیم، اینا برای ما روشن نیست. یعنی ملتی هستیم که روی هوا حرف میزنیم. ما رأی دادیم که چه بشود، باید این رو بدانیم. ملتی که در روز یک صفحه روزنامه نگاه نمی کنه، یک سطر خبر نمی خونه، چهار تا کتاب مطالعه نمی کنه، تاریخ 50 ساله اخیر خودش رو حتی اقل مطالعه نکرده از زمان مصدق تا حالا یا از شهریور 20 تا حالا، چطور می خواهد آینده رو بسنجد و ببیند و بداند و نقشه بکشد و عملی بکند؟ یه رأی داده. خب با این رأی حالی چی؟ برنامه من چی بود که رأی دادم؟ چه میخواستم از حاکمیت؟ چه چیزی رو میخواستم عوض بشه؟ حالا آیه رو که معنا میکنم دقیقا متوجه میشید که چقدر این آیات قرآن از انبیاء الهی که مورد حمایت مستقیم خداوند هستند انتظار دارد که صبر و پایداری داشته باشند و از راه‌های معقول لحاظ شده در نظام عالم خارج نشن. یکی از اساسیات تکامل در نظام عالم تدریجه، یعنی یه دفعه نمیشه. شما اگر که تمام مصالح این ساختمان رو همینجا روی این زمین بریزید و 200 بنا و لوله کش و برقی کار همه رو جمع بکنید، به آنی اینجا ساخته نمیشه. برقی کار میگه تو دیوارشو بکش من میرم خدا حافظ، وقتی دیوار کشیده شد به من بگو تا بیام خط بکشم روی دیوار، بعد کارگر بگیر جای لوله برقو در بیاره، اون گاز لوله کش گاز میگه خب حالا که زمینه من میرم، وقتی زمین آماده شد من میام اینجا لوله کشی میکنم. نمیشه یه دفعه همه چیز انجام بگیره، به ترتیب و تدریج. خب حالا اینا همه آماده شد، اگر بنا حاضر نشد کار بکنه و این دیوارها روی هم سوار نشد، اون لوله برق و لوله گاز و گازکش و برقی کار و نمیدونم آب و همه اینا بی خوده، اصلا بی خود تهیه شد چون بنا نیومد. حالا بنا که میاد تازه نقشه میخواد، روی چه نقشه این مساله رو روی هم بچینه؟ پس ببینید تدریجه، تدریج. و بعد این عنوان در حکمت اسلامی که بارها شاید برای شما گفتم، حالا چون چهرهای جدید هستن دوباره تکرار میکنم که علت موجده شیء علت مبقیه آن هم هست. در اول انقلاب من بحثم با همونهایی که میگفتن تنها راه رهایی جنگ مسلحانه، بحثمون با اونا این بود که علت موجده شیء، یعنی هر چیزی که موجب بشود یک چیز دیگری به وجود بیاید، علت مبقیه آن هم هست، یعنی همون باعث میشه که اون بماند. اگر شما با زور اسلحه بخواهید حکومتی را به وجود بیاورید، تا این اسلحه در دست شما هست اون حکومت ایستاده است. وقتی اسلحه رو گذاشتی زمین میفته، چون علت موجوده اسلحه بوده. در چه زمانی ما میتوانیم از انتخابات خودمون و رأی خودمون نتیجه ای را که میخواهیم بگیریم؟ وقتی که علت موجوده حکومت قانون باشد، علت موجوده حکومت انتخابات باشه، علت موجوده حکومت آزادی رأی باشه، علت موجوده حکومت عدالت باشه، و با همین هم باقی میماند. حالا یک حکومتی و نظامی با انقلاب به وجود آمده است، اگر بخواهد بماند باید با راه‌های انقلابی بماند. یکی از چیزهای انقلابی شعاره، مرگ بر آمریکا، مرگ بر صدام، مرگ بر صدام یزید کافر، نمیدونم مرگ بر چی، فلان فلان، اینا همه اینا انقلابه. اگر اینا رو گذاشتی نظام میفته. نمیخوایم نظام بیفته، میخوایم نظام باشه. بنابراین باید علت موجده را از انقلاب به عقلانیت تبدیل کنیم. این زمان میبره، یه دفعه نمیشه. یعنی تمام انقلابی ها و شعارده ها باید عاقل بشوند و باید از شعار دست بردارند و به عقل بچسبند. این عقل حالا چی میگه؟ عقل میگه خب 20 سال 25 سال گفتی مرگ بر آمریکا، نه تنها کچش نگزید، بلکه آمد قسمتی از منطقه ما رو گرفت. خب چی شد پس؟ حالا میگه سر عقل. میگه خب این که فایده نداشت، بیام از راه عقل باش برخورد بکنه. ما عقلانیتمون رو به عنوان یک امت مسلمان از کجا میگیریم؟ از قرآن. قرآن عقلانیت به ما میده، عقل میده. قرآن نظام عالم رو تعریف میکنه و میگه خارج از این نظام اگر حرکت کنی، یعنی کافری، یعنی قوانین حاکم بر نظام را انکار کرده ای. معنای کافر یعنی اینا، نه این کسی که نماز نخونه. کسی که نماز میخواند یعنی کسی که ایمان به قوانین حاکم بر نظام عالم آورده، مؤمن است به این که دروغ به نتیجه نمیرسه، زور به نتیجه نمیرسه، ظلم به نتیجه نمیرسه. دیدید تیتر امروز یاسنور رو؟ فرجام دیکتاتور، بله؟ عکس صدامو زده بود. یعنی چی؟ یعنی زور به نتیجه نرسید. حالا فکر میکنید آمریکایی‌ها با زور تو عراق به نتیجه میرسن؟ ابدا، اونا هم به نتیجه نمیرسن. چرا؟ قرآن عقلانیتش رو میده. قرآن آیه رو با کذالکه شروع میکند. کذالکه یعنی سنت‌های ما چنین است. آیه ای که با کذالک شروع میشود یعنی این است و جز این نیست. یعنی ولن تجد سنت الله تبدیلا، ولن تجد سنت الله تحویلا، هیچ تبدیل و تغییری نیست. کذالک چی؟ نولی بعض الظالمین بعضا، سنت عالم این است که ظالم بر ظالم حاکم می شود. ظالم بر ما حکومت می کند، احساس ما اینه، ما ظالمیم. ببینیم به کی ظلم می کنه، به کجا ظلم می کنه. بیاد از کوچک، از همین خانه ها بگیرید، کی به کی ظلم می کنه؟ بنده به خودم. چرا؟ بنده که خداوند به من عقل داده، چشم داده، زبان داده، گوش داده، استعداد داده، درس نمیخونم، ظلم. درس نخونم، جاهلم. جاهل باشم، بر من غالب میشوند. پس ظلم من به خود من باعث شده است که ظالم دیگری بر من مستولی بشود. کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. پیامبر چی میگه؟ پیامبر آیه رو تأیید میکنه، میگه کما تکونون یولا علیکم، همانطور که شما هستید براتون حکومت میشه. خیلی عجیب است که ما مسلمان ها از این داده های علمی انبیا دور هستیم. اینا نظام عالمه، اینا قوانین مستولی بر عالم هست، اینا تغییر ناپذیره. یعنی اگر حکومت ظالمی بر ملتی حکومت می کند، ملت خودش ظالمه. شما هر جایی برید، حالا این هر رو دوباره استثناء می کنم، هر جایی به منهای مثلا دو جا، اگه توانستید بدون رشوه کارتون رو انجام بدید، این ظلمو کی می کنه؟ یعنی حاکم بخشنامه کرده که شما رشوه بگیرید؟ نه، خودمونی، خودمون تصمیم میگیریم. نظامش که خودمون ایجاد کرده، خدا میگوید تا این هست و کوشش نکنی برای رفع این و جهاد نکنی. جهاد مگه کجاست؟ یک رأی دادن جهاد نیست، به میدان آمدن، مقاله نوشتن، فریاد زدن، این جهاده. من که از یک نونوا میترسم که بهش بگم چرا نونت خمیر میپزی، چطور انتظار دارم که یک حاکم ظالم بر من مسلط نباشد؟ هست؟ حقشم هست؟ تو از نونوا میترسم، جرأت پیدا بکنم به این میوه فروش بگم آقا عقربه ترازو، اگه بهش بگم آقا عقربه 2 گرم کم ده، عجب گدایی ها، مردم هم به میخندن. نیم کیلو هم کم ده باشه طوری نیست، نیم کیلو میریم. آبرومون مهمه، اینجا آبرومون میره. اصلا دوی تفکر خلاف تفکر قرآنه. قرآن میفرماید و زنو بالخصاص المستقیم، با ترازوی عدل وزن کنید، مستقیم. دو تا این شاهین ها باید روبروی هم قرار بگیرد. چرا؟ چرا من بایستم و قبول بکنم که به من کم بفروشن؟ این کم فروشی و پذیرشش میره تا اوج که به کم فروشی قانون و کم فروشی عدالت و کم فروشی آزادی و کم فروشی حقوق ملت، همه اینها منتهی میشه. چون اینو میپذیرم اونم بهم تحمیل میشه. از اینجا، از خیابون خودم، کوچه خودم باید شروع بکنم. من باید جلوی کم فروشی نانوا و میوه فروش و سبزی فروش رو بگیرم. اصلا ما نرخ نمیپرسیم، اصلا حساب نمیکنیم. نوشته پرتقال 5 کیلو مثلا 1000 تومان، کاری ندارم کیلو چند میشه، اصلا حساب نمی کنم، ضرب و تقسیم نمی کنم. یه ملت اینطوری یعنی چی؟ چه انتظاری دارد که کجا اصلاح بشه؟ من 5 کیلو پرتقال خریدم، آه پرتقال کیلو چنده نمی دونم. پس چند خریدی؟ 1000 تومان دادم اینا رو خریدم. حساب تو کارش نیست. ملتی که محاسب نباشد، حسابگر نباشد، نمی تواند از بزرگان خودش حساب پس بگیره، نمی تونه آنها به مهمیز بکشه. و اینو آبرو میدونی که این حالا یه وقت نه گداست اهانت بهمون بشه که بعد میوه فروشم مثلا چونه میزنی. حالا من که پایین چیزاش بایستدم، حالا آبروم هم رفته، یه پرتقال هم داره پت میکنه تو پاکم، یه دینم برو برای 2 گرمش. میزان باید درست باشه، باید به ملت یاد بدین. بله اون وقت به نفعم میشه، 2 گرم طلب کار داشتم 150 گرم بهم داد، بهم دارم میرم خوشحالم هستم. همه جا همینطوره. توی تعمیرگاه بری مثلا اتومبیل تو میذاری، بعد یه لیست دستت میده این کارا رو کردم، بازخواستش نمیکنی. خب تو میگی شمع عوض شده، شمعای کهنه این کو بیار. میگی فلان سیم رو عوض کردم، کهنه شو میخوام، میخوام با ببرم، میخوام با خودم ببرم. باید مردم یاد داد، به درد من نمیخوره. من کنار خونم خیلی از این آتشخالا جمع کردم، ولی ازش میگیرم برای که یاد بگیره. چون هنوز ملت درستکاری نشدیم، باید درستکاری رو آموزش بدیم. تا این مدارج در سطوح جامعه اصلاح نشد، اصلا انتظار نداشته باشید حاکمیت اصلاح بشه. هیچ حاکمیتی، شما رأی میدید بهترین نخبه ترین آدم ها، بگید آقای خاتمی بود، بله، میادش در صحنه در منجلاب فساد ولش میکنه، نمیتونه کاری بکنه، همه جا فاسد. حالا بازم به من میگن نگو همه، همه جا منهای چند جا، بله، نمیشه کار کرد. قرآن این آموزش ها را به ما میدهد که ما از سطوح پایین، از فرد و خانواده خودمون رو تربیت بکنیم و بریم در سطوح بالا. من اول باید جرأت پیدا بکنم با برادر، خواهر، مادر، پدر، عمه، خاله، خیشان خودم بحث بکنم. عقایدم رو بگم. این جرأت هنوز در خانواده های ما نیست، در جامعه ما نیست. این جرأت رو باید پیدا بکنه. اون وقت حاکمیت ها از دل این خانواده ها میان بیرون. کی؟ ده نسل بعد باشه. ما کار میکنیم برای 100 سال دیگه، ولی بدانیم که به نتیجه مثبت میرسه کار رو شروع بکنیم. نگاه بکنیم به عقب، ببینیم تا حالا ملت هزینه بسیاری داده است برای ایجاد تحول و رسیدن به آزادی و عدالت و اجرای قانون، ولی نتیجه نگرفته، دنبال چراییش نرفته. چرا این نیست که اون حاکم بده. شما واقعا، من باز اسم میبرم، نگاه بکنید به شخصیت ذاتی آقای خاتمی، آدم بدی نیست، نه دزده، نه خائنه، نه وطن فروشه، نه دروغگوه، نه ضد قانونه، نه ضد عدالته، نه ضد آزادیست. کجا گیره؟ کجا گیره؟ اینه پیدا کنید. به حال ما رأی ندیم، وقت درست میشه بهترین شخصیت ها رو بیارید تو این منجره، آب فساد نابود میشن، نمیتونن کار بکنن. پس از کجا باید درست بشه؟ چه کسانی باید درست بکنن؟ این افتخار برای دبیران ما، آموزگاران ما، اساتید دانشگاه ما که اصلا تربیت را گذاشتن کنار. ما درسمونو میدیم، ما با سیاست کاری نداریم. علم اخلاق حالا سیاسته؟ کدام دبیر سر کلاس تعلیم میدهد که از این علم چگونه باید استفاده بشه؟ هیچ کس، هیچ تعلیمی نیست. همه محصلین ما اصلا ناآگاه، ناوارد، مملکت خودش رو نمیشناسه، هیچ اطلاعی نداره. خب این چطوری میخواد عوض کنه؟ چه چیزی رو میخواد عوض کنه؟ اقلا اون چیزی رو که میخواد عوض کنه باید بشناسه، ماهیتش رو بدونه که این چیزی که من میخواهم عوض بکنم متشکل از چه چیزهاییست، ترکیب شده از چه چیزهاییست و ضدش چیست، و ضدش رو که بسازیم اون رو حل میکنه. مثلا یه ماده شیمیایی، اونم یه ماده شیمیایی، اینه نمیدونه، دنبالش هم نیست. و امروز نه تنها امت مسلمان در هر جایی از جهان که باشند، بشریت نیازمند آزادی و عدالت است. و من میگویم اینجا ثبت بشود در تاریخ برای همیشه که تنها راه همان است که پیامبر در غدیر خم فرمود، الیوم، آیه قرآن، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم بالاسلام دینا. خداوند امروز، نه امروز روز قدیر را، یعنی امروزی که قرآن خاتمه پیدا کرد و نبوت خاتمه پیدا کرد، امروز جهان، نه امروز یک روز. همین که میگیم امروز مثلا این مد نیست، امروز این مده، نه این که در این لحظه و امروز که ما هستیم، این در این عصر. نعمت تمام شد، دین کامل شد و فقط دین میتواند بشر رو خوشبخت بکنه. دینی که منبعث از وحی باشد، یعنی از سرچشمه زلال آفرینش. خیلی اعتقاد و ایمان بزرگی است که انبیا برای بشریت بر مقام آوردن که من به عنوان انسان سخنگو نیستم، من به عنوان انسان مدعی هدایت شما نیستم، خداوندی که شما را آفرید از سر فیض و رحمت و منت گذاردن بر شما، شما را هدایت کرد. لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. ای مردم، بر سر من پیامبر منت نگذارید که ایمان آوردید، خدا بر سر شما منت گذارده است که شما را به سمت ایمان هدایت کرده. بر سر منت و نعمت، این فقط خوشبختی به وجود می آورد، ولاغیر هیچ راه دیگری نیست. برید امتحان بکن. بشریت 5 میلیون سال بیشتره که روی کره زمین هست، تا آنکه پیامبری آمد به اسم محمد. و اعلان خاتمیت وحی را کرد. همین دیگه. چرا؟ برای اینکه در واقع دوران جاهلیه بشر دیگه به اتمام رسیده و بشر وارد دوران عقلانیت میشه و هرچی این عقلانیت رشد بکنه بیشتر ایمان میآورد که این کلام کلام الهی است و کلام بشری، و راهی برای او نمیماند جز اسلام، که خداوند میگه و از امروز به بعد من خوشنودم به این که دین شما اسلام باشد، یعنی تسلیم حق باشه نه تسلیم هوای نفس. و اصول حق در قرآن بیان شده. قرآن تأکید دارد که جوامع بشری و انسانی در محیط آزاد و آرام می توانند به اوج کمال و اجراء عدالت برسند. کجا گفته؟ کجا این رو گفته؟ یا سوره ای که هر روز از خونه که میاد بیرون نمی خونین؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. قرآن کی بر قلب انسان نزول پیدا می کند و انسان می فهمد که قدر و منزلت خودش چیست؟ به سبب قرآن می فهمه، یعنی از طریق قرآن می فهمد که قدر و منزلت خودش چیه. اون لحظه ای که این رو فهمید که من انسان حیوان نیستم، من انسان، حیوان می خورد و می آشامد و می خوابد و تولید مثل می کند. تا اینجا مشترک. اختراق از کجا شروع میشه؟ این مهم. اینو اگه فهمیدی خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتر است که تو 90 سال عبادت بکنی و فرق خودت رو با حیوان نشناسی، فایده نداره. در یک لحظه این تفاوت رو تشخیص بده، خیر من الف شهر. وقتی فهمیدی چه میشود؟ تمام نیروهای عالم در اختیار تو قرار میگیرد. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن رب، در چارچوب نظام عالم اذن پروردگار تمام نیروها فرود میان، فرشتگان میان در اختیار تو. فرشته زبان را بر اساس شناختی که از قدر و منزلت خود پیدا کردی به کار میبری. با این زبان چه باید بگویم که در شأن من باشه؟ چه کلامی با این زبان باید بگویم؟ شأن من چیه؟ او رو پیداش میکنه. با این چشم چه چیزی را باید ببینم و بخوانم که در شأن من باشه؟ اون رو پیدا میکنه. این قدرها. و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. با فرشته گوش باید سماعون للکذب باشم باید حرف دروغ گوش بدم؟ تا قرآن هست، پیام وحی هست، پیام عدل هست، پیام آزادی هست، پیام ایثار هست، پیام جهاد هست، پیام انفاق هست، پیام صدقه هست، من باید به دروغ گوش بدم؟ خارج قدر و منزلت انسانی من هست، باید به حق گوش بدم. فرشته عقل، با این عقل چه باید بکنم؟ با این عقل باید راه‌های درست و صحیح و حق و عدل را بپیمایم، یا راه‌های ستیز و جنگ و خرابی و ویرانی و سلطه‌گری و سلطه‌جویی و استبداد و دیکتاتوری، کدام را باید بپیمایم؟ فرشته‌ها آمدند، من که قدر خود را به عنوان انسان شناختم، راه عدالت را برمیگزینم، راه آزادی را برمیگزینم، راه انصاف و صفا و محبت را برمیگزینم، راه تسلیم بودن به حضرت حق را برمیگزینم. ای وا، ای بشر، چقدر سرگرم بازی ها شده ای. و مل حیات الدنیا الا لهو و لعب، سرگرمی و بازی است. این خارج از شأن انسان است. و چقدر ما به این سرگرمی ها و بازی ها علاقه مندیم، چقدر وقت صرفش میکنیم. برای ما قطعاً تنزل الملائکت و روح نیست. روح کجاست؟ روح کجاست؟ فإذا سویته فنفخت فیه من روحی. وقتی که انسان از نظر جسمی کمال پیدا کرد، من خالق، من خدا، من آفریدگار از روح خودم در او دمیدم. پیدا، این روح الهی است. من دارم با اون بازی میکنم، من دارم در راه قمار و فحشا و فساد به کار میبرم روح الهی رو، در راه غیبت، در راه دروغ، در راه تهمت، در راه افترا. عجبا، روح الهی، روح خدا، این قدره؟ چقدر شب قدر ما در عمرمون قرآن به سر گذاردیم که این قرآن بره تو این کله؟ نشد. شب قدر که انسان به این درجه برسه، به سر دست دو فرشته در اختیار تو، اینقدر این دست مهم است که خداوند تمامی قدرت خودش رو تشبیه به دست میکنه و میگوید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا برتر از دستان اونهاست. اینقدر این مهمه، قدرت، تمام قدرت. باش چه کار میکنی؟ وقتی شب قدر دانستی که تو انسانی و منزلت و مکانت و بزرگی و عظمت خودت رو به عنوان خلیفت الله شناختی، با این دست چه میکنی؟ با این دست کار تقلبی میکنی؟ ما کجا و قرآن کجا؟ با این دست چه میکنی؟ ما به عنوان امت، ملت مسلمان و مخصوصا شیعه، با این دست کاری کرده ایم، خوب دقت بکنید، کاری کرده ایم که بچه 10-12 ساله ما هم که میره خرید میگه این کفش ایرانیه یا خارجی؟ میگه ایرانگی نمیخوام. این قدره؟ این شب قدر احیا گرفتنه؟ این دانستن قدر و مکانت انسانی است که با این نعمت که به دست من، قدرت من، توان من، تمام عقل من با این دست ظاهر میشه. شما یک صنعتی رو بگید که دست درش دخالت نداشته باشه، الانم که میگید حالا کامپیوتر فلان آخرش دکمه رو دست فشار میده، میگید کنترل از راه دور، همون دکمه های کنترل دست فشار میده، دست نماد قدرت، باش چه کار میکنه؟ خوبه؟ یعنی اینه؟ یعنی اسلام اینه؟ یعنی تشیع و پیروی از امیرالمومنین صلوات الله علیه این است که ما تولیدات خودمون رو لگد زیرش بزنیم و بگیم نمیخوام؟ یعنی چی؟ یعنی سازنده مسلمان نبوده، سازنده تابع قرآن نبوده، سازنده ایمان به این آیات نیاورده که ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. عمل صالح این که خود ملت تو زیر پای محصولاتت بزنن و بگن نمیخوام، این عمل صالح. قسم میخوره، میگوید قسم به روزگار که انسان زیانکار است مگر اینکه ایمان آورده باشد به عمل صالح بکنه، کارش درست انجام بده. کجاست؟ اینا مشکلاته، اینا رو حل کن. اون وقت میرسه آخرش که میخواستم نتیجه بگیرم، سلامون هی حتی مطلع الفجر. میخواهی به سلام برسی؟ یعنی صلح، صلح نماد و نشانه کمال خوشبختی انسان است. یعنی در جامعه‌ای که امنیت، آزادی، عدالت و تمام روابط انسانی بر انسانها و جامعه و خانواده و فرد حاکم باشد، این جامعه در صلح به سر میبرد. سلام، این به هم سلام میکنیم، این چی؟ یعنی من با تو آشتی، من با تو صلح، من با تو کینه ای ندارم. همه سلام ها اینطوریه؟ سلام علیکم آقا، چاکرین فلان، دیدی رد شد سلامش کردم؟ عجب قالتاقی ها، این سلام های ما اینه. پس چرا سلامش کردی؟ آیا یه جای کاریش داریم بالاخره به دردمون میخوره؟ اینا دینه؟ اینا قرآنه؟ تو جامعه اینطوری چه کسی باید حکومت بکند؟ کما تکونون یو والله علیکم. پیامبر میگوید، من نمیگویم. اگه ناراضی هستیم از جامعه، اگه جامعه خوبه، حاکمانم خوبه، اگه حاکمان خوبن یعنی جامعه خوبه، چه ایرادی داریم؟ و نگاه بکنید به تاریخ، بالاترین شأن انسان مصلح شخص انبیا هستند. چقدر توانستند که کار بکنند و چقدر ایمان آوردن بهشون، ایمان جدی و واقعی، نگاه بکنیم. بنابراین آمدن یک حاکم خوب در رأس یک جامعه جاهلی نمیتواند به ناگهان جامعه رو عوض بکنه. انبیا تونستن؟ نه. معاویه، ابی سفیان، اینا آدم شدن؟ خالد ابن ولید، طلحه، زبیر، اینا کاملا آدم شدن؟ نشدن. یعنی تکامل جوامع بشری منوط است به تکامل فرد فرد انسانها، و فرد فرد انسانها هم تدریجا تکامل پیدا می کنند، نه ناگهانی. جامعه باید موتور محرکه داشته باشه به سمت تعالی و تکامل. پس سلامون هیه، هیه برمیگرده به لیله، لیلة القدر. سلامون هیه یعنی در آن شب
شب صلح و آرامش است. آن شبی که تو قدر خود بشناسی و بدانی که خلیفت اللهی نه حیوان، اون شب شب صلح است. تا کجا؟ تا مطلع فجر، تا دمیدن نور، تا دمیدن روشنایی، تا آنجایی که خط ابیض از اسود جدا می شود، یعنی روشنی حق سیاهی باطل را از هم جدا می کنه، تا اونجا با توست. برو، میشه شب قدر. و دین این کارو میکنه، این که میگوید سلامون در خارج چارچوب دین این اتفاق نمیفته، بشر به این سلام نمیرسه. بریم سر آیه. خب حالا آیه رو تحت لفظی هم که ترجمه بکنم دیگه، من تفسیرش رو مفصل براتون گفتم. ام حسبتم، خطاب به اهل ایمان ها، به کافرها دیگه کاری نداره. اهل ایمان آمدن میگوین که چی شد؟ تو پیامبری؟ خدام گفته ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. چی شد نصرت؟ ما که داریم تو سری میخوریم، کافرها که زور دارن، ما رو که میکشن، ترور میکنن، مالمون رو میبرن. این وعده ها چی بود؟ و شک در نبوت، حالا شک در وعده های آقای خاتمی و نمیدونم مجلس اصلاحات و اینا که دیگه خیلی دیگه طبیعی میشه. شک در نبوت و آیات الهی که چی شد؟ خداوند سوال میکنه، ام حسبتم ان تدخل الجنه، شما فکر کردید هم تو مفت میری تو بهشت؟ اول سوره عنکبوت میگه احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم گمان کردن که همین که بگوین ایمان آوردیم دیگه آزمایشی در کار نیست، همین تموم شد؟ نه، آزمون مثل مدرسه میره، محصل خوب امتحان سخت‌تر. محصل های درس خون من دیدم و وقتی امتحان میدادن و امتحان آسون بود ناراحت بودن، گفتم ما اینقدر خوندیم همه نمره میارم، فرق من با اون که نخونده خیلی مشهود نیست، امتحان باید سخت باشه تا منی که خوندم با اون که نخونده فرق داشته باشه. اون کسی که مدعی ایمان است اون باید دل به دریا بزنه، اون باید مثل حسین ابن علی حج را در هشتم ذوالحجه که اگر 48 ساعت دیگر میماند حجش تمام بود و بعد میرفت به کربلا، نه، وظیفه اونه، رها میکنه و میره. این آزمون سخته، این اینو میخواد که نمرشو از خدا بگیره. حالا من 40 تا 20 داشته باشم، بله، به من مثلا بیام از املا 40 تا 20 بگم، املا چی بود؟ آب بابا نان داد. من مثلا دانشگاه رفته فلان این مدرک رو گرفته، چه؟ حالا این املا رو بگم بعد خوشحال بشم 20 گرفتم. تو که مدعی ایمانی و خواهان ورود به بهشت هستی، به همین یک گمان و یک لفظ، نه اینطوری نیست. پس چی؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، شما ایمان آورندگان پیش از خود را ندیدید و خبر آنها به شما نرسیده است، چه بلای سرشون آمد؟ میگه مستهم البأساء و الضراء، سختی های جسمی و روحی به آنها رسید. بأسا سختی های مادی است، یعنی مالش رو ببرن، مصادره بکنن، از شهر بیرونش بکنن، زندانش بکنن، بزننش، شکنجش بکنن، اینا بأسا. ذرا آزارهای روحی است، به نفس انسان و روح انسان آزار و شکنجه برسان. نرو به تحمل بکنه. مست هم یعنی اصلا عجین شده بود با وجود اینها بأسا و ذرا در راه چی؟ و زلزلو به طوری که متزلزل شدند. چون نه این وعده ها حق نیست. به این زودی انسان به نتایج حق چند قدم در راه حق بره و بیو کو؟ نه این نیست. شما بیاید مثلا بخواید یه هواپیما بسازید، چهار ورق آلومینیوم بیارید، چهار تا پیچ و فلان و بگه نشد که هواپیما. میخواید پزشک بشید، سه روز برید مدرسه، ما میخواستیم پزشک بشیم، سه روزم رفتیم مدرسه نشدیم، ولش کردیم. اینطوری نیست نظام عالم. اون هدف قایی رو که آدم تعیین میکنه و باید تعیین بکنه و دینداری حسنش اینه که هدف قایی رو خداوند تعیین کرده برای انسان و اون رو در نظر بگیره و بره، متزلزل میشه بعد از این که این بعثا ذرا به این انسانهای مؤمن میرسد، متزلزل میشه. چه اتفاقی میفته؟ جالب اینه که حتی یقول رسولو اون وقت خود پیامبر میبینه مردم پیروانش متزلزل شدن، نگران میشه. راستی چی شد؟ چی میگه اون وقت؟ والذین آمنوا معه، و کسانی که با او ایمان آورده اند میگویند متى نصر الله. پس کو این نصرت الهی؟ نایمد که الا ان نصر الله قریب. آگاه باشید که نصرت الهی نزدیک است. نزدیک نه به عمر ما، نزدیک به جریان عمل ما. ما از نظر عملی یعنی انبیاء الهی از نظر عملی یک جریانی رو به حرکت در می آورند، رهاش می کنند در طول تاریخ تا به تکامل برسه. عرض کردم خدمتون طنطاوی در تفسیرش نوشته بود که بله در سال 1932 می نویسد که اسلام در قرن 14 وارد شده و اگر هر قرن را یک سال برای اسلام بگیریم تازه اسلام 14 سال است، داره به بلوغ خودش نزدیک میشه. مثلا یه بلوغ 20 ساله بگیرید، 15-18 ساله، 17 ساله بگیرید، هنوز 3 قرن دیگه مسلمان ها دارن کار میکنن و باید کار بکنن. یعنی که ما بشینیم و بگیم خودش بالا میشه، نه، چون کار شده، کار شده و الان هم داره کار میشه، به سمت بلوغ و کمال خودش داره پیش میره. بنابراین این که میگوید الا ان نصر الله قریب، یعنی به عمر روزگار و دنیا حساب بکنی نصر الهی نزدیکه. شما عمل بکن 200 سال 300 سال دیگه من نتیجهشون میدم، خیلی هم نزدیکه. شما باور میکردید؟ ما که خیلی مثلا برامون سخت بود. اول انقلاب یه شایعاتی بود، میگفتن که مثلا این نظام 5 روز دیگه سقوط میکنه. 5 روز چقدر زیاده، تحملش نداره. 25 سال هم تحمل کرده، میگذره به سرعت. یعنی عمر اینطوریست. خب دیگه وارد اون آیه من نمیشم، خستم شدید، خاتمه میدم. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله.